نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
همراهان گرامی، دعوت میکنم همکاران بنده رو در برنامه رویداد همراهی بفرمایید.
رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آیان سلام، روز شما بخیر باشه. هر جا هستید الهی که سلامت و پیروز باشید. من حمید عبیری با افتخار همراهتون خواهم بود با رویداد امروز رادیو گفتگو. مثل همیشه سامانه 30,000-1035 همراه شماست و تلفن گویای 2786-1035 برای اعلام نظرها، پیشنهادها، انتقادها و نکات و مطالب شما. و اما مهمترین موضوعاتی که در برنامه امروز رویداد به اونها خواهیم پرداخت. بررسی آیین‌نامه‌های داخلی مجلس و ضرورت تغییر این آیین‌نامه‌ها. بررسی پامات در حذف 4-0 از پول ملی. تحریم همکاری‌های بین‌المللی هسته‌ای ایران از سوی آمریکا. اعتراضات سیاه‌پوستان آمریکا و برخورد دولت آمریکا. و بخش با سخنگوی. دعوت میکنم تا پایان رویداد امروز ما رو با بخش‌های مختلف گفتگویی برنامه همراهی بفرمایید. امیدواریم که بتونه این برنامه رضایت خاطر شما رو فراهم کنه. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت 24 ساعته در اختیارتون هست. بدون شماره گیری هیچ پیش شماره از هر کجای ایران میتونید این شماره سرقمی رو شماره گیری بکنید و با همکاران ما در روابط عمومی در ارتباط و در تماس باشید. پنج دقیقه است، بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد. لطفاً شنونده باشید. اما خبرها و تحلیل‌ها از ضرورت تغییر و اصلاح آیین‌نامه مجلس حکایت داره و نماینده‌های مجلس 11 هم به این امر تأکید کردند و بعضی حتی این آیین‌نامه‌ها رو غیر شفاف و تبعیض‌آمیز خوندن. در این خصوص می‌خوام بیشتر گفتگو کنم با جناب آقای علیرضا منتظری، نماینده مجلس 11 و منتخب مردم گرگان و آقلا در مجلس شورای اسلامی. آقای منتظری سلام به شما، روز شما بخیر.
سلام دارم، آرزوی توفیق برای همه شما و همه شنوندگان عزیز. من غلامرضا هستم، علیرضا شریف‌فرمودید.
آقای غلامرضا منتظری، آقای منتظری من یه خواهش بکنم که یه خورده بلندتر صحبت کنید، ما صدای شما رو بهتر دریافت میکنیم. ما صدای صحنه علنی مجلس رو بلندتر از شما داریم.
بله خب طبیعی است دیگه.
زندوش. خب ارزیابیتون از ضرورت تغییر آیین‌نامه‌های داخلی مجلس چی آقای منتظری؟
نظرت ببینید، تحول تدریجی آیین‌نامه‌ها بر اساس سر مؤلفه شناخت‌ناپذیر.
بله.
نکته اول ضرورت‌ها و نیازهایی که مقتضات هر عصری.
بله.
نکته دوم معمولاً تجارب موفقی به دست میاد که باید به قلم رو به تجربه های موفق قبلی اضافه بشه.
بله.
من آخه استقام در مقام عمل در بردسی ها و یه سری کاستی ها و نواقصی مواجه میشیم که به دلیل عقلی باید این تغییرات داشته باشه. بسا در آغاز هر دوره از مجلس در قالب نشست های مختلفی که نمایندگان محترم با هم دارن،
بله،
یکی از دیگه که در دستور کار قرار میگیره انتخاب شماری از نمایندگان عزیز برای عضویت در کارگروه وزارت بر آیین‌نامه داخلی مجلس هست.
بله.
که از هفته آینده این کارگروه کار خودش رو شروع میکنه. در اولین گام فهرستی از بخش‌های که نیازمند اصلاح یا تکمیل هست رو احسان کنن.
بله.
با همکاری کمیسیون‌های تخصصی این کار مبادرت به تجهیزات لازم خواهد شد. یکی از نکاتی که الان در روزهای اولیه ضرورتش احساس میشه و فراوانیش به نماینده‌ها بالاست، ضرورت بازنگری در امتیازاتیش که برای ورود به کمیسیون‌های تخصصی لحاظ شده. البته اصل حرکت، حرکت نو و ارزشمند و قابل دفاعیش، در از بار پیشین من عضویت در کمیسیون ها ملاک اول علاقه فرد بود.
بله.
ولی در این دوره در کنار علاقه و توانمندی مستندات میخواد مجلس و آمده سر امتیازاتی رو برای مدرک تحصیلی مرتبط با کمیسیون، تجارب موفق مرتبط با کمیسیون، عضویت در کمیسیون، سابقه عضویت در ادوار گذشته مجلس رو برای هر کدوم امتیازاتی لحاظ کرده. تو بخش مدارک تحصیلی خیلی اعتراض جدی دوستان ندارن، اما برای بخش عضویت در کمیسیون های قبلی و عضویت در حقیقت بودن در ادوار قبلی مجلس امتیازات رو گذاشتن که دوستان معتقدن اگر این بماند این خیلی عرصه برای ورود نسل جوان و دوستانی که برای نخستین بار مجلس را پیدا کردن باقی نمیمونه. بیشتر افرادی پیدا میکنن که در ادوار گذشته یا عضو کمیسیون بودن یا در ادوار پیشین نماینده مجلس بودن. خوشبختانه در هیئت رئیسه هم این مقد رو مورد توجه قرار دادن و در حال بازنگری این بخش هستن که بتونن عدالت رو در همه عرصه ها بیاری خدا محقق کنن.
انشاءالله. آقای منتظری، مهمترین موضوعاتی که الان نیازمند تغییر هست چه موضوعاتیه؟
عرض کردم این الان شروع بحث هست. این در درجه نخست اصلاح امتیازات
مربوط
به کمیسیون هاست و از جهت سرلوحه کاری نمانده بود کمیسیون هاست دیگه.
بله.
دغدغه جدی همه دوستان هست. با امید خدا از هفته آینده این کارگروه های تخصصی که شکل میگیره فهرست رو آماده میکنن و به صحنه علنی ارائه خواهند کرد
انشاءالله. خیلی متشکرم
از شما. ممنونم. آرزوی توفیق دارم. خداحافظ شما. خداحافظ.
در خصوص تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس گفتگو کردم با جناب آقای غلامرضا منتظری نماینده مجلس 11.
تازه‌های خبر.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت مجلس 11 با توجه به نقشی که برای خود در جایگاه تمدن ساز انقلاب اسلامی قائل است بر سر آرمانهای اصلی انقلاب هیچ مسامحه‌ای را نمی‌پذیرد. آقای محمد باقر قالیباف در نخستین نطق پیش از دستور مجلس 11 به مقوله فرهنگ اشاره کرد و گفت فرهنگ همیشه از مهمترین اولویت‌ها بوده اما با آن برخورد شعاری شده است. مجلس 11 تقویت نهاد خانواده و ترویج و تقویت فرهنگ و سبک زندگی اسلامی ایرانی در برابر سبک زندگی غربی را اولویت اصلی خود قرار می‌دهد و اجرایی شدن سند تحول آموزش و پرورش و اصلاح و تقویت کمی و کیفی رسانه ملی را پیگیری خواهد کرد. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم گرفت بازگشایی حرم مطهر رضوی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به صورت 24 ساعته باشد. دکتر سعید نمکی گفت پس از مطرح شدن این موضوع در نشست امروز ستاد ملی مبارزه با کرونا که ساعات تعیین شده برای بازگشایی حرم مطهر رضوی مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌کند، تصمیم گرفته شد که بازگشایی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به صورت 24 ساعته باشد. اما بریم سراغ بخش با سخنگویان و در این بخش گفتگو بکنیم با جناب آقای همایون امیرزاده، مدیر مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. آقای امیرزاده سلام، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب امیری، بنده هم عرض و سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون در سراسر ایران پرمهر اسلامی خدمتون هستم.
متشکرم آقای امیرزاده. منتظریم از اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در طول یک سال گذشته از زبان شما بشنویم.
خب ما مهمترین موضوع که اخیراً باش مواجه بودیم بحث بیماری کرونا بود. جناب امیری جسارتا من وقتمو دقیقاً نمیدونم چقدر باید خدمت
حدود 5 دقیقه.
خب طبیعتاً مجموعه فراگیر مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بیان اقدامات در طول یک سال یه مقداری به نظرم محدودیت زمانی داریم. من اجازه میخوام اهم اقدامات و برنامه هایی که ما در بحث مقابله با بیماری کرونا داشتیم خیلی سریع خدمتون عرض کنم که به هر صورت هم موضوع بحث این روزها هست و هم این که حساس ضرورت داره که ما در این زمینه اطلاع رسانی داشته باشیم.
بله.
بعد از خدمت شما عرض کنم این موضوع رئیس برنامه ها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی جلسات مختلف مشخص شد. بله. 4 سیاست با عنوان سیاست راهبردی مد نظر قرار گرفت: راهبری رسانه ها و فضای مجازی، ترویج و ارتقای سطح فرهنگی جامعه در ایام فاصله گذاری اجتماعی، ترغیب مردم به در خانه ماندن و همچنین تولید محتواهای مرتبط با این موضوع، استفاده حداکثری از ظرفیت هنرمندان و فعالی فرهنگ و هنر بود که در این 4 راهبرد که ما باید انجام میدادیم و عمل میکردیم رؤوس برنامه‌هایی در واقع مشخص شد.
بله.
که در قالب مدیریت کمیته اطلاع رسانی، اجرای برنامه‌های فرهنگی، شبکه سازی راهبری تولیدات.
بله.
و مواردی که خدمت شما عرض کنم در این زمینه قبلا ما صحبت‌هایی داشتیم، ولی در مجموع باید خدمتتون عرض کنم چیزی نزدیک 3000 هنرمند جناب آقای عبیری در این مدت با مجموعه مردم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در واقع همراهی کردن تا ما بتونیم تولیدات خیلی خوبی داشته باشیم. در بحث فضاهای فرهنگی، حوزه مجازی شاهد برگزاری رخدادهای خیلی خوبی در این عرصه بودیم. موسیقی های آنلاینی که جمعیت میلیونی رو تونست در واقع به خودش جلب کنه، کنسرت های زندهی که برگزار شد و همچنین تئاتر برخط و موضوع مهمتر از اون تولید محتوایی که خود مردم داشتن در پویش های تقریبا 24 گانهی که راه اندازی شد، مهمترین پویش تولید در فضای مجازی بود که با عنوان زندگی از نو مطرح شد. چیزی نزدیک به 3500 اثر دریافت شد، هر روز به 5 اثر جایزه 1,000,000 تومانی داده شد و چیزی نزدیک به 100,000,000 تومان فقط برای تولیداتی که خود مردم داشتن هزینه شد و برندگان مشخص شدند. در حوزه مدیریت سالن ها و مدیریت فضاهایی که باید تعطیل می شد، طی 4 اطلاعیه‌ای که از طریق روابط عمومی و خود ستاد اطلاع رسانی خدمت شما عرض کنم، ستاد ملی کرونا اعلام شد، تمامی مراکزی که به نوعی در معرض خطر بودن تعطیل شد و در واقع برنامه‌ریزی شد که ما محیط های امن و سالمی رو در واقع داشته باشیم و مردم از این نایه دوچار مشکل نشن. مهمترین موضوعاتی که در همین مدت انجام شد عرض کردم، بحث برخورد با شایعات بود، مقابله با شایعات بود، همراهی رسانه ها بسیار خوب بود با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کمیته های مختلفی شکل گرفت و در اساس اون ما تونستیم که الحمدلله با یک فضای بسیار آرامی شرایط بحران رو در آستانه شرایط مهار بیماری کرونا پیش ببریم. یقینا اگر همراهی اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه نبود، ما با این آرامش نمیتونستیم دوره سخت رو تا این مرحله به سرانجام برسونیم. به هر صورت اتفاقات زیادی شکل گرفت. من به لحاظ ضیق وقت و فرصت محدودی که در این برنامه وجود داره بیشتر تفصیل نمی کنم. اگر شما سوالی دارید که خدمتون هستم.
بسیار. البته آقای امیرزاده.
بفرمایید.
از خواهی میکنم. شما اشاره کردید به خیلی از اتفاقات فرهنگی که در طول این مدت به صورت برخط و به صورت آنلاین افتاد، یعنی با استفاده از ظرفیت فضای مجازی، مثل برگزاری کنسرت ها که مخاطب میلیونی پیدا کرد، مثل برگزاری
20 میلیون کاربر جناب آقای عبیری، 20 میلیون کاربر در این 20 کنسرتی که فقط در تهران داشتیم، ما چیزی نزدیک 25 تا 30 کنسرت هم در استان‌ها داشتیم.
خیلی اتفاق بزرگی است. به جهت اینکه در شرایط عادی وقتی کنسرتی برگزار میشه، به خصوص کنسرت حالا خوانندگان معتبرتر، معروفتر و درجه یک، امکان حضور در این کنسرت برای خیلی از خانواده‌ها وجود نداره.
دقیقاً درسته.
و حالا به خاطر هزینه‌ها و شرایط و مسائل آنچنانی امکان حضور وجود نداره. اما این برگزاری آنلاین و برخط کنسرت این زمینه و این شرایط رو فراهم می‌کنه برای همه اقشار، چه اقشار کم درآمد، چه اقشار متوسط و میانی و حالا چه اقشار پردرآمد که توی این کنسرت ها بتونن ولو به صورت مجازی حاضر باشن. چقدر از تجربه این ایام و این دوران وزارت ارشاد در برنامه کاریش هست که در آینده هم بهره ببره؟ یعنی علی‌رغم برگزاری کنسرت های فیزیکی و حضوری، کنسرت های آنلاین، نمیدونم تئاتر های برخط آنلاین، این اتفاقاتی که به نظر میرسه ضروری وجودش در جامعه.
ببینید جناب عبیری، اشاره دقیق و درست فرمودید. زندگی پس از کرونا زندگی قبل از اون نخواهد بود.
بله.
کما اینکه الان در مطالعاتی که حوزه پزشکی درمانی بهداشتی دارن انجام میدن، ما به شرایط قبل بر نمیگردیم.
بله.
نه اینکه این نگاه از روی ناامیدی باشه. این مربوط به کل دنیاست.
واقعیت
امروز
بله.
امروز یک ویروسی به اسم کرونا اومده، دو روز بعد ممکنه اتفاق دیگه در این کره خاکی شکل بگیره.
بله.
مناسبات تغییر پیدا کرده، و متأثر شده از بروز یک بیماری که برای همه ابهام داره، ناآشناس و گیج کننده است. خب
بله.
با این شرایط طبیعتاً فضای مجازی میتونه یک فضای امنی برای تبادل اطلاعات و ارائه مصرف فرهنگی باشه.
بله.
به همین دلیل برنامه‌ای که امسال وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی در اولین جلسه جناب وزیر تاکید داشتن،
بله،
همه معاونت‌های تخصصی که تولیگری می‌کنن حوزه فرهنگ رو مکلف شدن که برنامه حداقل تا پایان این دولتی که الان در واقع این دولت مستقر هست و باید انجام وظیفه بکنه،
بله،
این مجموعه باید برنامه بیارن و نظامات بودجهی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی و همچنین نظامات ارزیابی، یعنی هم نظام اختصاص بودجه به حوزه‌های مختلف و هم نظام ارزیابی عمل کرد، معطوف به اینه که این مجموعه تا چی میزان توانستن به اهداف در واقع کلان این وزارت خونه در حوزه فضای مجازی نزدیک بشن.
بسیار.
و طبیعتاً بخشی از فعالیت‌هایی که ما قبلا به صورت سنتی داشتیم در فضای مجازی باید ارائه بشه. من در جای دیگه عرض کردم ما الان با این شرایط علاوه بر اینکه نیازمند به در واقع تمهیدات لازم برای ورود جدی‌تر و اثرگذارتر در عرصه‌ی فضای مجازی هستیم، نیاز به یک شبکه سازی دولتی داریم، توانمندسازی. ببینید مثلا در مورد همین خدمت شما عرض کنم، تئاترهای برخط یا کنسرت‌های زنده موسیقی، اگر شهرداری تهران کنار وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی یا اداره کل موسیقی ما قرار نمی گرفت، اگر صدا و سیما با اون شبکه های در واقع فراگیر و تلویزیون های تعاملی خود، شبکه های تعاملی در اختیار و در کنار ما قرار نمی گرفت، و اگر هنرمندان خدمت شما از کنم نقش آفرین نمی شدن، این اتفاق شکل نمی گرفت. از حالا به بعد همونطور که ما انتظار داریم در شبکه های مجاز حضور موفقیتی داشته باشیم، نظامات دولتی و حاکمیتی باید تسهیلگری داشته باشن. تسهیلگری از این جنس که همه باید در کنار همدیگه قرار بگیرن. اگر یک مجموعه باید فضای مجازی رو در اختیار یک مصرف تولید فرهنگی قرار بده، دریغ نداشته باشه.
بسیار.
اگر در واقع این موضوعات شبکه سازی در فضای مجازی بسیار اهمیت پیدا کرده. فقط یک نکته من گفتم که از حرف نگذرم، پویش هست اینجا که هنرمندان در بخش‌های مختلف اصلاً چیز نزدیک 24 پویش، چه در حوزه کتاب چه در حوزه‌های مختلف هنری، مثل پویش زندگی از نو، مثل پویش مشاهانه، مثل پویش عبور از کرونا با کتاب، پویش کتاب در خانه، اینا اتفاقاتی بود که ما برای اولین بار تجربه کردیم جناب عزیزی و تجربه شیرین هم بود.
خیلی متشکرم آقای امیرزاده، براتون آرزوی موفقیت دارم، شما رو به خدا میسپارم.
موفق باشید، خداحافظ.
زنده باشید، متشکرم. گزارش رو شنیدیم از عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایام کرونا از زبان جناب آقای همایون امیرزاده، مدیر کل مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد. وزیر امور خارجه کشورمان گفت تاکتیک‌های بی‌اثر همیشگی حکومت در سرکوب، زندانی کردن معترضان و انکار استیصال مردم آمریکا را محکوم می‌کنیم. آقای محمد جواد ظریف با صدور بیانیه‌ای در فضای مجازی و در خصوص اعتراضات اخیر آمریکا تصریح کرد: حکومت آمریکا منابع شهروندانش را به هدر می‌دهد. چه ماجراجویی‌هایش در آسیا، آفریقا یا آمریکای لاتین باشد، چه حمایتش از دیکتاتورهای بیشمار یا جاه‌طلبی‌هایش برای توسعه پرهزینه سلاح هسته‌ای‌اش، همه اینها تنها به رنج مردم آمریکا می‌افزاید. آقای ظریف تاکید کرد: ما تاکتیک‌های بی اثر همیشگی حکومت در سرکوب زندانی کردن معترضان و انکار استیصال مردم آمریکا را محکوم می‌کنیم. مردم آمریکا از نژادپرستی، فساد، بی‌عدالتی و بی‌کفایتی رهبرانشان خستند و جهان صدای آنها را می‌شنود. اما مسئله تبعیض نژادی و نژادپرستی در آمریکا یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی و اقتصادی در این کشور محسوب میشه. این معضل در نتیجه ساختار نژادپرستانه آمریکاست که ریشه تاریخی داره و بردهداری، جداسازی نژادی، مدارس جداگانه برای سرخپوستان و اقلیت‌های نژادی و اردوگاه‌های بزرگ برای لاتین تبارها و به حال از نمادهای اون محسوب میشه. اما با مرگ یک شهروند سیاه‌پوست به دست مأمور پلیس، درگیری‌ها در اعتراض به تبعیض نژادی رو شاهد افزایشش هستیم در آمریکا، اتفاقی که بار اول نیست. تجربه‌های مختلف در آمریکا وجود داره در این خصوص و اساساً هیچ اقدامی هم در این مورد صورت نگرفته و نخواهد گرفت. می‌خوایم این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم در گفتگو با جناب آقای دکتر رضا کلهر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل استراتژیک، و دکتر عباس اصلانی، کارشناس مسائل آمریکا. آقای دکتر کلهر سلام، روز بخیر.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر اصلانی سلام، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
به نام خدا. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و وقت بخیر دارم. بنده هم در خدمت هستم.
متشکرم. آقای دکتر کلهر، ارزیابیتون از شروع درگیری ها در آمریکا در اعتراض به این تبعیض نژادی چیه؟
واقعیت مسئله این هست که باید این نوع برخوردهای پلیس آمریکا و دستگاه حاکمیت آمریکا رو با رنگین پوستان و به ویژه با سیاه پوستان رو در بستر زمانی که وجود داشته تحلیل و ارزیابی کرد.
بله.
یه بستر زمانی بسیار گسترده‌ای در این زمینه وجود داره و متاسفانه سیاه پوستان و رنگین پوستان دائما با نوعی تبعیض و نوعی در واقع تضییع حقوقشون مواجه هستند. هیچ راه حل جدی و هیچ راه بردی هم وجود ندارد که آینده روشنی رو در مقابل چشمان آنها ترسیم کنه.
بله.
از این رو وضعیت موجود به سوی وخیم‌تر شدن خواهد رفت. بله، آمریکایی‌ها و دستگاه حاکمیت آمریکا پیوسته وقتی این موضوع پیش میاد با یک سری مستکن‌های اجتماعی کوتاه مدت سعی میکنن که این مسئله رو مدیریت کنن.
بله.
برای اون چه که وجود داره نوعی بحران نهفته در درون جامعه یا آمریکا هست که پیوسته اون رو با یک عمق بیشتری دارن سیاه‌پوستا ادامه میدن، رنگین پوستا ادامه میدن و احتمال بسیار زیادی هست که بتواند گسترش بیشتری پیدا کنه و برود به سمت این که بالاخره برای یک بار هم که شده این تعیین تکلیف بشه وضعیت نژادی در آمریکا و تبعیض نژادی در آمریکا. و اگر این احتمال به وقوع پیونده و تحقق پیدا کنه،
بله،
ما میتوانیم شاهد یک سری تحولات جدی در ایالات متحده آمریکا باشه.
بسیار. آقای دکتر اصلانی
جان،
شما ریشه های اصلی این تبعیض نژادی رو در آمریکا در چی میدونید؟ مربوط به امروز و دیروز هم نیست، سال هاست و قرن هاست به جرأت میشود گفت که وجود داره. شما ریشه اصلی این تبعیض نژادی رو در چی میدونید در آمریکا؟